أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مجموعی از روایاتی را که جمله شریفه لا ضرر ولا ضرار درش نقل شده بیان شد و بعد وارد شدیم در قربالگری این روایات. در مجموع چی داریم؟ کم و بیش جمله لا ضرر ولا ضرار فل جمله که انه مورد استفاضه است در روایات بسیاری. دو روایت از روایات سمره در روایات شیعه و روایات متعددی مستقلن و روایت شفعه و روایت من و فضل الماء. در این حال وقع الکلام در این که آیا این جمله مستقلن قابل اثباته که بگیم ورد مستقلن، که طبعا در مقام استدلال خود این جمله به ما هو می شود مورد استدلال به هر اندازه و به هر مقدار که کشش دلالتش باشه، به خلاف این که اگر ذیل این یا ذیل اون وقت ببینیم چه اندازه تناسب داره، چه معنایی میده و با امثال قرائن حالیگه و مقالیگش باید ازش استفاده کرد. مرحوم شیخ الشریعه و به تبعش مرحوم ناینی و به تبع هما مرحوم امام علیه الرحمه ادعا کردند که این جمله مستقلن ثابتون به عنوان دو جمله مستقل ثابت هست و مفروض الصدور به اصطلاح. در مقام توجیه این ادعا مرحوم ناینی با استفاده از کلام شیخ الشریعه و بعد تنظیمات در مجموع 4 مطلب بیان شد. ادعا کردند که لا ضرر ولا ضرار در ذیل روایت شفعه و ذیل روایت من و فضل الماء مستقل بوده، فقط در نقل عقبة ابن خالد همراه اون صدر آورده یا بعد از او عطف کرده و قال، و الا خودش جمله مستقلی بوده و ربطی به اون صدر ندارد. تا اینم زمینه اون نقلا بشه، اینا دیگه اشاره کرده موزای قبل، اگر این نباشه، اگر اینو نتونیم ثابت کنیم، روایات لا ضرر در قصه سمره که مسلم ذیل قصه و لا بلای قصه بوده، در موارد دیگر هم فقط مرسله صدوق رو داریم و به تبعیهی مرسلاتون که به احتمال زیاد از همون صدوق گرفتن، پس لایت مل حجه مگر به این دو روایت عقبة ابن خالد، وقت اینم که در ذیل این قضیه است، اینه که تلاش شده که بگیم نه، این دو روایت هم، این دو کلمه لا ضرر و لا ضرار ذیل اینا نیست، بلکه دو تا جمله مستقل در نقل اینجا اضافه شده، از این جهت تلاش شده. برای اثبات این مطلب 4 بیان ذکر کردن، مقایسش با روایت عبادت ابن ثابت و و بیان سوم و بیان 4 این قسمت بود، اونی که در کلام مرحوم ناینی بیان 4 واقع شده، ولو در بیان مرحوم امام با بیان 3 مخلوطاً ذکر شده که حالا بیان 3 رو قبلا گفتگو کردیم. بیان 4 این بود که این ذیل به این دوتا صدر نمیچسبه. به چه مناسبت؟ ربطی نمیتونه پیدا کنه ثبوتن، برای اینکه نه دلیل شفع و نه دلیل نفع، نه به اصطلاح فضل الماء، نمیتونه قضیه لا ضرر باشه. لا علتن ولا حکمتن دلیل اونها اینا نیست. نمیتونه علت قرار بگیره، نمیتونه حکمت قرار بگیره، پس تناسبی نیست، ارتباطی نیست بین لا ضرر و بین قضیه شفعه. نه، شفعه به ادله خاص خودش ثابت شده، کاری نداره به قضیه لا ضرر. و این نمیتونه علت باشه و نمیتواند حکمت بوده باشد هیچ کدام. این قسمت مورد بحث اخیر بود. حالا بیان مرحوم نایلی را عرض کردیم، توضیح دادم. علت باید حکم دائر مدارش باشه، در حالی که در شفعه دائر مدار ضرر نیست، چه بسا شریکیست خیلی بهتر از قبلیشیست، ضرری هم نداره، در این حال حق شفعه عامون. و از طرفی حکمت هم نمیتونه باشه، برای اینکه حکمت باید به یک امر قالبی یا اکثری باشه، نه یک امر اتفاقی، در حالی که در قضیه شفعه امرون اتفاقی، همچنین در قضیه نفع الماء. اینجا رسیدیم. در مورد شفعه عرض کردیم که اینی که میگید ضرر در مورد شفعه اتفاقی یون تصادفی است، یعنی گاهی، نه اتفاقی یعنی همه جایی یا برعکس، بدست یعنی گاهی اتفاق میفته و این نمیتواند حکمت قرار بگیره. حکمت باید امر اکثری بوده باشد. عرض کردیم این دو جواب. یک، اولا من و کذالک خارجم، که بگیم گاهی اوقات ضرری جون، نه در انتقال یک ملک از یک شریکی به شریک دیگر با توجه به تفاوت افراد اخلاقا و جهات مختلف اقتصادی و امثال اینها، کثیرم ما یقع درش این ضرر برای شریک، حالا با شریک از اول بوده یا به نحوی فردی بوده مورد توافق خودش انتخاب کرده، دوتایی با هم شریک شدن، دو نفری که میخوان در یک کار یا در ملک با هم شریک بشن، ابتداعا میرن روی اخلاق هم دیگه هم به اصطلاح تحقیق میکنن، مناسب بودن، مدتیست با هم رفیقن، دوستی داشتن، هم دیگر رو خوب میشناسن، بله حالا میشن شریک در یک ملک. حالا این شریکش که سالها رفاقتش رو تجربه کرده بوده و انتخاب کرده، یهو میخواد بفروشه به یک نفر دیگر، اون نفر دیگه ممکنه آدم خوبی باشه، ولی کثیرم ما این مشکل براش پیش میاد، حتی با اون آدم خوب دومی تا بیاد مدتها به قول معروف انس بگیره و اخت بشه و به اخلاق هم وارد بشوند، چه بس ها ضررهایی براش وارد بشه. پس این که بگیم ضرر اتفاقی یا تصادفی است، نه، این چنین نیست، و ضرر کثیرم ما یقع و غالبی. ثانیاً کلیتاً فرض کنیم، نفرض که ضرر اتفاقی است، شاید، ولی در مورد حکمت کی به شما گفت که حکمت باید امر غالبی باشد؟ نه، حکمت یه اساسی داره، یه علتی باعث میشه که مولا قانونگذار، حالا چه خدا چه بشر، یه حکم کلی بگذاره، ولو این علت، این خصوصیت، این جهت، این انگیزه در همه مواردش نیست. چی باعث میشه که حکم دائمی بگذاره، مقید نکنه به اون جایی که این حکمت باشه؟ یه جهاتی اینجا کنار هم میشینه. اولا تشخیص اون موارد کثیرم ما اشتباه میشه و نمیشه تشخیصش رو به دست خود مکلف داد. ثانیا اون علت اهمیت دارد و نمیشه ازش چشم پوشی کرد موارد اشتباهش را. خیلی جاها ممکنه در مصداق اشتباه بشه، ولی شارع اونا رو ندیده میگیره، اما گاهی یه خصوصیتی است که نمیشه او رو ندیده بگیره و اهمیت داره که اینا رو بحثای قبل تشریح کردیم. ولذا گاهی یک خصوصیت خیلی نادر 10%، 5% هم باعث می شود شارع انتخابش رو به خود شخص نده، تشخیصش رو نده، بلکه یک حکم کلی کنه برای احراز اون مصلحت یا دفع اون مفسده 5% و 10%. این اقلاییان این طوره، در احکام بشری هم این چنینه. بله، بنابراین نه اینی که گفتید باید امر غالبی و اکثری باشد، این چنین نیست. ولذالک نقول میتواند لا ضرر، حکمت برای تشریع حق شفعه باشد. البته وقتی حکمت شد حکم عامون، کل شریک غیر مقاسم حق شفعه داره، اما از این که ضرری باشه براش یا نباشه، چون فرزن حکمته دیگه، علت نیست که یه دور و مداره. بله، حق شفعه میشه یک حکم عام، ادله دیگه به جای خودش. اگرم هیچ دلیل دیگه هم نداشتیم، به همین دلیل روایت عقبت ابن شاهدم تمسک میکردیم، بلکه بعدها روایات دیگری هم که در باب شفع ذکر شده همه ناظر به همین پایه و اساسش، همین قضا رسول الله، این قضاوت و جعل پیغمبر. روایات دیگرم متعددن نقل میکنه همین جعل رسول الله را، حالا بعضیش کلمه لازرر توش هست، بعضیش نیست، این اشکالی هم نداره. حالا اینی که آقای دیانت یه مرتبه طبعاً برای اینکه آقای شیخ و شریعه، اونم برای خاطر اینکه حالا به دست آوردن شیرازیه، حتماً باید قولش رو قبول کرد، نه، حتماً شفعه مستقلون، مستقل یعنی عموم داره، بله، اما این منشأش همین لازرر باشه هیچ مشکلی نداره. مقصودمونم فعلاً اینه اینجا، فیمکن ولا مانع ولا محذور، در این که این جمله در کلام پیغمبر واقعا صدر ذیل همین روایت دنبال او بوده، حکمت او بوده، تعلیل عرفی او بوده است و ذیل همین روایت نقل شده باشد. نمیتونید شما با این شواهدی که ذکر کردید بگید نه 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 نه، این جمله ذیل این روایت نبوده، بل کانت جملتا مستقله، اینو نمیتونید ازش برداشت کنید. ظاهر لفظم، ظاهر روایتم اینه که اینا رو دنبال هم پیغمبر فرمود، پس ذیل همین فرمو بوده بوده، ظاهرش اینه. البته از قول امام، از قول پیغمبر نقل میکنن، ظاهر کلام امام اینه که امام اینجوری از قول پیغمبر نقل کرده. این ذیل و سعد متصل به یک دیگر، مربوط به یک دیگر. فلا یثبت بها، یه جمله لا ضرر مستقل. این درباره روایت شفعه با بیانی که عرض کردی، ارتباطش به لازرر کاملا روشن و قابل قبول به اصطلاح. بله، این جمله، این دو تا روایت، روایت عقبت ابن خالد کی رد میکنه؟ میدونم مخصوص ردش همین هایی بکنید که داریم سه روز و نصفیه که داریم قصه لیلی و مجنون میخونیم، ردش به همین حرفا بود. بله، همه اینا رد میکنه، شما هم اول صفحه و آخر صفحه دیده رد میکنه، بسیار خوب، اما چیه مطلبش؟ چیه همون مکتبی رو که الان تو همین نوشته مبارک نقل کردید، همین هایی بود که جمله جمله جدا کردیم، به اضافه بیان مرحوم ناینی، به اضافه بیان مرحوم امام، همه اینا رو دونه دونه و جمله جمله جدا جدا ذکر کردیم. پس اینجا نشستیم داریم این همه پرحرفی و وراجی میکنیم، چه غلطی میکنیم؟ همین ها صحبت ایناست دونه دونه. بله بازم نتیجه بگیریم آخرش که مرحوم شیخ الشریعه رد کرده. کجا رد کرده اینا رو؟ قطع نگفتیم، گفتیم لا دلیل بر این که می سازه با این و ما هستیم و ظاهر نقل، نقلی که داریم در کتب رواییمون، در تهذیب، در کافی، اینا با هم دیگه است و به این شکلی که نقل داد. همینه، با همین استدلالات. عجبه، به چهار بیان اشکال کرد و گفت با این چهار بیان نکشف و از این که این زیر این روایت نیست. مقایسه با عباد، چون عبادت ابن صابه دنبال این ذکر نکرده، او روی چیز دیگه جدا ذکر کرده، پس دنبال این نیست. گفتیم نه، بگو برعکسه، این دنبال این بوده، عباده یادش رفته این دو نقل کنه. به چه دلیلی؟ حالا بله، همه رو دیدیم اینه که عرض من جمله عرض کردم جدیدن. بله جدیدن گمش کردم، نمیدونم رسالهشو یادم چه اتفاقی. این رساله ایشون چاپ قومم بود، یه کتاب فروشی دانش داشتیم سر همین بین چهارراه و سرای و بازار. اون کسی که اینو چاپ کرد در اون زمان 40 سال 50 سال قبل اینجا بود، چاپش هم قوم بود. خب در دست و بالم بود به اصطلاح داشتم. نه همین هاست که دیدم من در دوره های بعد، به خصوص دوره اول، همه اینا رو جمله به جمله کلماتشون دیدیم. حالا هم با جملات بعدش هم در طول بحث های آینده هم کار داریم، اختصاص به اینجا نداره. گفتم شاید مثلا خب رساله ای که مشهور شد به عنوان یک رساله مستقلی شد. در هر حال استدلالات ایشون رو ما به اصطلاح با توجه به بیان ایشون و حمایتن و اعانتن نسبت به ایشون، اینا رو دونه دونه جدا کردیم، جمله به جمله جدا کردیم، ببینیم چیه. چهار بیان بود، بیان اول و دوم و سوم، این بحثم بیان چهارمش بود. بیان چهارمش همین بود که این ذیل متناسب با این جمله با شفعه نیست، پس بذارش جداش کن. چرا متناسب نیست؟ مرحوم ناینی توجیهش کرد به غایت توجیه، برای اینکه نمیتواند علت باشه و نمیتواند حکمت باشه، پس ربطی به شفعه نداره. دیدیم نه، بله علت قبول کردی، بحثی هم نیست، ولی حکمت میتونه باشه. اینا همه راجبی همینه دیگه. دو مرتبه بر نمیگردیم بگیم حالا فلهی چون ایشون گفته بسیار خوب. خب و اما قسم روایت دیگرش که مربوط به من فضل الماء، اونجا هم زیلش ولا ضرر ولا ضرار روایت رو سابقا نقل کردیم. بله بله قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلا فقال لا ضرر ولا ضرار. مرحوم ناینی آقایون، مرحوم شیخ ادعا میکنن که خب اینها ربطی به لا ضرر نداره، قضیه من و فضل ما ربطی به لا ضرر نداره، چون من و فضل ما ضرر نیست. چرا؟ اشکال اولشون در حقیقت اینه، یعنی اساس اشکال، کسی آب زیادی داره اما نمیده به دیگری، در باب زراعت اهل بادیه است، نمیده به دیگری، لا ضرر ولا ضرار، نه حق نداره جلوگیری کنه لا ضرر ولا ضرار. چه ضرری؟ آب بال خودشه مثلا، نمیخواد بده، این که ضرر نیست. عدم و نفعه، طبق بحثی که روز قبل کرد، عدم و نفع که ضرر نیست، پس این نمیتونه لا ضرر علت برای این باشه که آهای یحرم و جایز نیست، واجب فضل الماء رو رها کنید، به دلیل لازرر، و از این جهت این لازرر در اینجا نمیتواند علت حکم قرار بگیرد. بله، حالا اینا رو خواهیم گفت، نترس. منفعت و نفع دو واژه است، حالا که مصدر یکی است، مصدر این است. بله، این اساس اشکالی است که اینه میگن ارتباط نداره. جواب این اینه که شما اینو در کجا تصویر میکنید؟ من و فضل الماء صورتش کجاست؟ جاش کجاست؟ معنای این قضیه کجاست؟ بین اهل البادیه این قضیه رو پیغمبر قضاوت فرمود. اهل بادیه، مثلا بادیه میدونید یعنی اون رودخانه‌ای که بین کوها و امثال اینا میاد، آب توش جریان پیدا میکنه. این آب وقتی از میان کوها عبور میکنه وارد دشت و صحرا میشود، ازش استفاده میکنن، زراعت میکنن، تقسیم میکنن، زراعت میکنن. حالا اگر کسی، بله این بحثم خودش برای خودش مسائلی داره و قوانینی داره که در عرف هم کم و بیش حالا بر اساس همون قوانین اسلامی یا نه قوانین عقلاییست اعم از اسلامی، بر این اساس هم الهوز هم در دهات ما، در قریه های ما، جاهای مختلف خب جا افتاده. به همین ترتیب آب رودخونه که میاد مثلا، طبعا اون بالاسری اولی هر که به آب نزدیکتر او میگیره، زیادیش رها میشه، میاد دومی میگیره، سومی میگیره، چهارمی میگیره و به همین شکل.
بادیه و بادیه یکیه؟
بله آقا، وادی بادیه، بله بله، بادیه هم همون، بله همون. نه وادی اتفاقا همون وادی که مسلمن همون قسمت بین کوهشه، بعد که میاد وارد دشت میشه، اونی که از این آب استفاده میکنه بادیه میگه. در بادیه چی؟ بله، حالا این ترتیبیست که اقلاییان هست، شارع هم همینا مسائل مختلفی در این رابطه در کتاب احیاء الموات اونجاها داریم. حالا اگه کسی این آب آزاد عمومی را اون بالا سر نشسته یه مقدارشو خودش بگیره، بقیهش هم جلوش رو ببنده، بفرسته توی غدیری، بفرسته توی چاله‌ای که دومی نگیره، خب این ضررون علیه. چرا؟ برای اینکه این در حقیقت حق او بود به طور طبیعی، این حق رو داره ازش الان کسر میکنه، جلوش رو میگیره، نه صرف عدم و نفع، به صورت طبیعی این حق او بود، باید اون به مقدار احتیاج خودش بگیره، بقیه‌رم رها کنه، نه این کار رو نمیکنه. نباشه، چرا؟ مالکش، حالا داریم میگیم، بله اجازه بدید، نه این اون آب خاص، اجازه بدید این آب خاص میشه. ببینید فرض این آب، حالا اولا نفروز در میاه عمومی، به اصطلاح میاه عمومی همین رودخانه است که از بالا سرازیر میشه. از بالا که سرازیر شد، طبق به اصطلاح قانون عمومی اقلائی و شرعی، اولی حق داره به مقدار استفادهش بگیره، بعد دومی، بعد سومی. اینو حالا دیگه الان هم در عرف هم معموله، میگن حقابه داره فلانی، به همین مقدار حقی برای او ایجاد شد، پس که نه نسبت به این اضافه آب، اضافه بر مصرف او، اینم در حق در سهم خودش به قدر احتیاجش یه مالکیتی پیدا کرد. حالا شمایی که بالا میخوای جلوشو بگیری، داری این مالکیت اینو ذره بینزنی و نقص برش وارد میکنی، این جواز تصرف اینو الان داری جلوی حقی که داره، همون حقابهی که داره میگیم الان، همین الان در همین ایران ما و در خیلی جا دیگه، یعنی نه تنها ایران، در تمام دنیا این مسئله مطرحه. فرض کن ترکیه میخواد روی فرات سد بزنه، سر و صدای سوریه و عراق و چنین و چنان در میاد که این از این آب فرات چی؟ ما حق داریم. میره قانون عمومی دنیا که تو حق نداری جلو همه رو بگیری. بله اگر زیادی داشته باشه، مثلا یه مقدار بیشتر تو بگیری در اون حدی که میتونی استفاده کنی، اما بقیه شو باید رها کنی بیاد. این الان دعواییست که دنیا مطرحه، جنگهایی که بعدها روی همین مسائل مطرح خواهد شد اینا پایشه. در میان شهرهای خودمونم همینطوره. هر سدی که در ایران زده میشه، همین سد 15 خرداد یا غیر ازاله، دعواهای بعدیش حقابهاییست که داشتن. چقدر تعهد میسپارن که نه در وقت زیار به زراعت به مقداری که شما استفاده میکردید آب را ولو از توی سد رها کنن بیاد، و روش هم همینه. چرا؟ برای اینکه اینا برایشون یه نوع حقابه، حقی در حد مالکیت، حق و نیچنی. خب اینو جلوشو بگیری ضررون، پس لا ضرر کاملا اینجا مساعده و مناسبه با این موضوع، نه اینکه بی تناسب باشی. این یک نتنزل و انزالک بگیم عمومیت داره، لاین فضل و مائه ولو آب شخصی. بله یک کسی یه چاه آب ده. یه قنات، حالا چاه میده، قنات خاصی زده، از این قنات خودش استفاده میکنه، زیادی هم داره. آیا میتونه زیادیشو ببنده برای دیگران؟ احکام اولیو میگه بله، قنات ملک خودشه، این آب ملک خودشه، کسی نسبت به این حقی نداره. بله اگر رها کنه یه استفاده دیگری میبره، ولی فعلا براش لزومی نداره این استفاده رو، مثل که پولی تو جیبشو دراره به دیگران بده، این که براش واجب نیست. ابتداعا میتونیم این رو بگیم، قاعده اولیه یقتضی ذلک. ولی چه اشکالی داره؟ حالا سوال که نه، همین روایت، نفس هذه الروایه مقنن باشه و جعل بکنه در مقام جعل یک حکم جدید، پیامبر اکرم قضا بین اهل البادیه، یه حکم جدیدی را، تا قضیه شفعه هم پیغمبر قضا به شفعه نبود، شفعه این مطرح نبود. حالا اولش چه اشکالی داره؟ بگیم از عموم این روایت میفهمیم کسی که آب دارد، آب نعمت الهیست که هر قطرش باید بشر ازش استفاده کنه، هرز نده، از بین نبره، نابود نکنه، پس بنابراین رها کنه که دیگری استفاده کنه. بفروشه نه؟ نه، پیغمبر داره جعل میکنه که این رو باید رها کنه، دیگری ازش استفاده کنه. حال بله، اونا از اول سهمیه میفروشن، در اصل اونجا با هم شریک میشن، اینا هر کدوم شریک هم. خیلی خوب، اگر این خودش، اگر خودش کنارش زمینی پیدا کرد که میتونه همه این آب رو مصرف کنه، همه‌شو میتونه خودش مصرف کنه، لازم نیست دیگه به دیگران بده. اما اگر فروخت، اون وقت لازمه بهشون بده به عنوان فروش. فرق است بین فروش و بین این حقی که شارع براش قرار میده در زیاده. چرا؟ ببینید اگر حق اونا شد، دقت نمی کنید برزن، توجه کنید، اگر حق اونا شد بسیار خوب، فعلا امسال کشتش کمه، بقیهش هم رها میکنه. اما سال نه، حالا اگر هیچ کم نیومد اجاره کنه، لا یمنع فضل الماء، این باید ادا ببید اون هیچ. بله اگر فروخت سال دیگه خودشم احتیاج پیدا کرد، نمیتونه جلوشو ببنده، تفاوت اینه. اما اگر نفروشه و صرف همین حکم شرعی داریم میگیم جعل یک حکم جدید، آب زیادی نباید هدر بره. باید ازش استفاده بشه، دیگری نیاز داشته باشه ازش منع نکنه نسبت به او، و این خودش میتواند با این احتمال، خوب عنایت کنید، با این احتمال میتونیم از خود این یک قانون جدید، یه سلسله مطالب جدید ازش استفاده کنیم، اونم در دنیای امروز که دنیای جنگ آبه. اینم یه بله عرضم ها با تابینی که برشون کردیم، عرضمون همینه که منافات با فروختن نداره، ولی اون وقت ثمره‌ای که درش ظاهر می شود، یارو اگر بگه این نمیتونه جلوشو بگیره، من چرا دیگه برم بخرم؟ بله اگر خریدی اون نیازم خودش زیادتر پیدا کنه نمیتونه جلوشو بگیره، اما اگر چونچه نخریده باشه خودش نیاز پیدا کنه میتونه جلوشو بگیره، استفاده کنه ازش. تفاوتش این مدتی که برای ایشون تشریح میکردیم این بود دیگه. بله منافاتی نداره، مشترکن در اون مقداری را که به اصطلاح کلیه، مثل اون آبی که از بادیه میاد، نه در این آب خصوصی. اول یه بحث کردیم رو آب بادیه، او بله میگفتید مشترکه، بنابراین چنین و چنین. این بحث دوم رو آب خصوصی بود. معنای بحث سوم و ثالثم اصلا این نهی یعنی چی؟ لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا، این اصلا یعنی چه قضیه؟ معنای این عبارت چیه؟ چی برداشت میکنید از این روایت؟ تا ببینیم بعد لازرر با اینجا سر و کار داره یا نداره. چنه این دوتا جواب اول ما مبنی بود بر استدلال به این روایت در جمله لا یمنع فضل ما مطلقا لیمنع فضل کلائش، چی شد اینجا؟ چه اثری با هم داره؟ چه ترابطی با هم داره؟ کلا به معنای مرتعه، مراتع عمومی، کلا. خب حالا لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا، اینا دیگه آقای رحیمی بهتر میدونه مورد ابتلا دارن اونجا، اینا چه ربطی داره؟ در رابطه با این معنا در کتب اهل سنت معنا شده، فتح الباری نقل میکند از محلب قال المراد رجل کان له بئر و حولها کلا و حولها کلا اون مباه و هو ما یرعا، کلا همون مراتعی است که چراگاه به اصطلاح. خب تو این مراتع، مرتع عمومی است، مرتعی که مخصوص به این نیست، میان گوسفندای متعدد، چوپانای متعدد اونجا میان چرا. یه روزی نشست خودش فکر کرد که این گوسفندا میان اینجا وقت علف که میخورن تشنه‌شون میشه، آب میخوان، میان از این چاه من آب برمیدارن استفاده میکنه، چاه که مال منه ولو آبش هم زیاده، یا حوضچه‌هایی که دور چاه و امثال اینها، حوضچه‌هایی که کندن از آب بارون درش جمع کرده، حیازت کرده، یاز نهر گرفته، هرچی، یا چشمه‌هایی که هست. من خیلی یادم میاد اون زمان، حالا حالی خیلی نمیدونم، تو این در و دهات ها اطراف به اصطلاح دهات چشمه هایی بود، یه مزرعه بود، این چشمه کم بود، یه استخری بود، آب توش جمع میشد، هر شبانه روز یه ساعت دو ساعت مثلا زراعت میکردن باش، همیشه روز که میشد دور این استخر به خصوص وقت ظهر و بعد از ظهر که گرما بود پر بود از این گوسفندا، چند تا چوپان گله های مختلف، اون گلهش اون ور خوابونده بود، اون گلهش اون ور خوابونده بود، برای اینکه میمدن اونجا چرا میرفتن، بعدم میامدن اینجا از آب این استخر استفاده میکردن. حالا این آقای صاحب استخر، صاحب این چشمه، صاحب این آب، فکر کرد که اینا میان از این مزارع استفاده میکنن، من خودم سال دیگه میخوام به اصطلاح یک دامداری مفصلی با چند هزار گاو و گوسفند ایجاد کنم، به همه این مرتع میخوام ازش استفاده کنم، جلوی اینا رو میگیرم، آب بهشون نمیدم که اینا نتونن گوسفنداشون رو بیارن و از اینجا از این آب استفاده کنن. پیغمبر فرمود نه، کارو نکنید. لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل و کلا، هدفتون اینه، این ضرارون یا ضررون یا ضرارون، حالا به هر کدوم جملش تطبیق خوده اینا معنای بعدیشی. این شما میخواید اونا رو از حق خودشون مانع بشید. حق داره از این به اصطلاح کلا، از این مرتع استفاده کنه، شما دارید جلوشو میگیرید با اینکه آب رو برش میبندید. لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل و کلا. حالا در عبارت محلب فهدباری کان رجلون کزا، شاید کنه تصویره، یعنی به عنوان مثال یه همچی چیزی اتفاق میفته اینجور موارد، پیغمبر نه این مطلب را جلوگیری کرد. مرحوم صاحب وافی فیض هم در وافی روایت رو همین جور معنا کرده، قیل، شاید اشاره به همین بیان محلب باشه، کان بعضهم یمنع فضل الماء من مواشی المسلمین حتی لا تأکل مواشی العشب والکلاء الذی حول مائه فنها علیه السلام عن المن لأنه لو منع لم ينزل حول بئره احد که به اصطلاح فیحرم الکلاء المباح و محروم می شوند از کلاء و این ضرری نسبت به حقی که ذاتاً برای اونا هست، کسلیست از اون نظر، مثل کسی بیاد جلوشو بگیره بگه حق نداری بیای اینجا توستن تو چرا، اون لازره رو لازره ها مناسبه کاملا، اینجا هم از اون قبیله. بله کلا، ببینید اون جایی را که آقای اون جایی را که در اثر سرازیده یه آب اتفاقاً یا بعضی از خصوصیات، بله اطراف هر جوبی یه مقدار علف زیادی هست که بیاد و همسایی اینا رو عرفاً کلا بشنه میگن، کلا مال اون بیابونه که الان اصطلاحا میگیم مرتع. مرتع رو به کجا میگیم؟ به هر علفزاری میگیم مرتع؟
بله.
نه نه عرفاً اینجور نه، ما الان مثلا بیابان بایر، بیابان مواد داریم و مراتعی را که سابقا در بحث خمس مفصل مطرح کردیم من الانفال شامل اینجا هم میشه؟ نه 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 اینا رو شامل نمیشه، اون مراتع اونیست که خودروست، اونهایی که در اثر آب باران و امثال اینا به وجود میاد که دشت وسیع عمومی، نه اینی که حالا در پیشروی آب یه چاهی گاهی زیادتر شده باشه گاهی کمتر، اون نیست. نه بنابراین اجازه بدید بله، مرتع که ملک شخصی نبوده به دست نمیاد که نیست، مسلم این طوره، اما آبش ملک شخصی بوده یوم نه، اگر ملک شخصی نباشه که نیاز به نهی پیغمبر نداره. نه اونی که اجازه داد ذاتن و پیغمبر داره یه همچین به اصطلاح قضاوتی میکنه و دربارش یه حکم جدید صادر میکنه، این حکم جدید ناظره به اون چیزیست که ذاتن ملک خودشه. نمی حق نبوده، به حق نبوده. حالا اگه این آدم چایش خوش بشه چی؟ اون مرتع سر جای خودشه، باید برن، میتونه بیاد همونجا به اصطلاح مراتع گوسفندشو بیاره، بعد وقت آب یه تانکر آب بگه از اینجا براش بیاره. اینا میشه؟ نه نه، یه همچی دلالتی نداره. بنابراین اونی که میخوایم از این توضیحات استفاده کنیم، نه آقا، جمله لا ضرر در زیر این روایت کاملا متناسب با روایته، موضع داره در این روایت، تأثیر داره در این حکمی که در صدر به عنوان قضاوت پیغمبر بیان شده. فیمکن و یسه و یتناسب که زیل روایت باشه. پس نمیتونید به این حرفا استشهاد کنید و بگید این زیل روایت نیست، پس جمله لازرت جملتون مستقله در اینجا اومده. همه حرفا اینه که این استشهادی را که برای این استقلال میگن به عدم تناسب، نه، تناسب محفوظه و این استدلال درست نیست. فتلخصه وقت برگردیم، اون چی که ما داریم حجتاً روایت لازرر در قضیه سمره، روایت لازرر در این دو قضیه، یعنی دو تا روایت لازرر در دو تا روایت عقبت ابن خالد که مسند است روایتش حجتون، و اما جمله مستقل لازرر، بله، روایت صدوق است، با این که بگیم مرسل است، ولی مرسلات صدوق که جازمانه نسبت میدهد حجتون، بر اساس این مبنا اینو داریم، نه اینکه استفاضه روایات مستقل لازرر رو داشته باشیم. این متحصل این مباحث که حالا از این روایات چی داریم که تکرار کردیم، لازرر در روایت سموره، لازرر در این دو روایت، لازرر به اصطلاح در مرسله صدوق و مرسلات دیگری که از قبیلو داریم، اونیش که میتونه حجت بشود با اون بیان زمینه مرسله صدوقه، و لال مرسله شیخ و مرسله تذکره و مرسله اینا که نمیتواند به باب و حجت قرار بگیره. این ما حصل اون چی که از نظر مدرک در باب لازرر داریم، از نظر مدرک. حالا دو تا بحث اینجا میاد تو این روایات، خیلیاش همین بود که لازرر و لازرا، تو قضیه سموره این چنین بود، تو این روایت عقبه هم این طوره، اما تو روایت صدوق داره لا ضرر ولا ضرار فل اسلام. این یک. در یکی از روایات های سموره داشت لا ضرر ولا ضرار علا مؤمنین. این دو تا قید اضافه چه محلی داره؟ آیا ثابتون قیدون لروایه؟ وقتی میخوایم روایت رو معنا کنیم با توجه به این قید باید معنا کنیم یا عمه؟ انشالله فردا بیاری خدا.